السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوال حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. این دسته آیاتی رو که خدمتون داشتیم توضیح میدادیم از آیه که شروع کردیم، ولی این دست آیات از 208 تا 214 عرض شد که از یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین تا الا ان نصر الله قریب. یه دست آیات فوق‌العاده‌ایه و اساسا مفهوم اضطرار به امام و امام شناسی و کارکرد امام تو این دستایه، به خصوص آیه 213 این آیه، جز قرر آیاته. این قرر آیات که میگن به هر جهت همه آیات یه تابناکی دارن، اما اینسه که میگن قرر آیات، مثلا فرض کنیم آیت الکرسی، آیت الکرسی سید الآیات قرآنه، مثلا دیگه گفتن ذروه آیات، مثلا از این آیه بالاتر ما نداریم. پیغمبر گفته برای هیچ پیغمبری یه همچین مفاهیمی نیومده. خب مثلا این دیگه یه شاخی از خودش دیگه توه آیات، مثلا یه ویژگی ممتاز داره آیت الکرسی. اینا یعنی قرر آیات اینجوری گاهی آقا چگالی نکته و مطلب در یه آیه مثلا خیلی زیاده. آیه 213 اینجوریه و در دسته ای قرار گرفته که باید با اون دستش دید که معلوم بشه که اون نگاه به دین یه نگاه کاروانیه. این جلسه پیش اینجا تو این بحث بودیم که نه یه نگاه فردی. حتی اونجایی که داره میگه علیکم انفسکم، خودتونو بپایین، این علیکم انفسکم لبه های مختلف داره. علیکم انفسکم یکی این که معنیش خودتون رو بپایین، یکی این که جامعتون رو بپایین. چون که انفسکم در قرآن به این معنی نیست که خودت، معنی خودتون خب به این معنا است. مثلا ما داریم فقتلو انفسکم، فقتلو انفسکم به این معنی نیست که هاراگیری کن، که مثلا خب یعنی خودتون رو بکشین در اون توبه چیز. لذا مثلا بعضی فکر کردن علیکم انفسکم معنیش مثلا یک دین فردی شخصی اینجوری، در صورتی که اتفاقا هر چقدر فرد بارور میشه، بزرگ میشه، این نفسش و ذاتش و حب به ذاتش همینجوری هست، منتها ذاتش داره گنده میشه. شما نگاه بکنید همین در همین رشدهای طبیعی که وجود داره اینجوریه. شما یه نفر اولش به فکر خودش داره کاروبار خودش انجام، حب به ذاتش او رو میبره به سمت اینکه که کار خودش رو راست و ریس کنه. یه خورده میره جلوتر مثلا زن میگیره. اینجوری نیست که الان کاری که برای این خانواده داره میکنه میگه این کار برای خودم، این کار برای زنم. اینجوری نیست. یه ذات جدید پیدا کرده، بزرگتر شده، بازم حب به ذاته ولی یه ذات گسترده تری پیدا کرده. حالا میشه من و زنم با هم دیگه یک اتحاد. حالا من وقتی که کار میکنم، کار میکنم باز برای ذاتم، اونم جز ذات خودم میدونم. بچه که دار که میشه باز دوباره اینجوری نیست باید بودیم دنبال بچه و نون بچه و نه، بچه رو هم ذات خودش میدونه. یعنی اینو یک خانواده میبینه انگار ذات خودش رو هی داره بزرگتر میکنه، هی داره ذاتش بزرگتر میشه. و اگر مراقبت رسیدگی میکنه اینها رو منباب، از اون طرف تو زن هم همین جوریه، یعنی اینجوری نیست که یه وصله‌ای به نام بچه به ما چسبیده مثلا، نه، اون داره ذاتش گسترده تر میشه. حب به ذات ها، ولی ذاته داره کش میاد انگار، یعنی اون نگاهش به خودش عوض میشه، از اون حالت فردی در میاد. همینجور از کسی که هی دغدغه های جدید پیدا کنه، دغدغه کشور پیدا کنه، دغدغه بین المللی پیدا کنه، دغدغه جهان پیدا میکنه. کسی که دغدغه اینجوری داره پیدا میکنه، در شامل ترین حالتش میشه امام. در شامل ترین حالت این علیکم انفسکم، او واقعا دنیا رو و مافیاها رو ذات خودش میدونه اصلا. برای همین قرآن میگه فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. همونجوری که یه مادری دنبال بچهش میدونه، چون که بچهش رو امتداد خودش میدونه اصلا و حرص بچه رو میخوره، امام حرص دنیا رو داره میخوره، دغدغش و عظمتش به اندازه عظمت دنیا میشه. هر کسی دغدغش بیشتر میشه، بزرگتر میشه. و اینو بدونید، هر کسی دغدغش همین که من خودم یه چیزی بخورم و فلان اینا، این برای هر آدم کوچیکیه، ولو اینی که هی داره مثلا میخواد کیف الله بازی های چیزی در بیاره، مثلا نماز شب ادمم چی چی هم تو برنامه‌اش هست، اشکالی نداره، ولی باید بدونه که کوچولوه. قدر الرجل علی قدر همته هم به معنای غمه، یعنی اندازه شخص به اندازه میزان قصه هایی که میخوره. یعنی دغدغه‌اش چه چیزایی؟ مثلا فرض کنی که یه نفر دغدغه واقعیش قرار نیست به ما حساب پس بده، هر خودش که چی میکنه میبینه مثلا من میخوام اپلای کنم، بعد برم اونجا یه حقوق خوب در بیارم، برم اونجا یه زندگی فلان. خب این همینه دیگه، اینه الان اندازش همینه. یعنی خواست اندازه بگیره، اندازش بیش از این نیست، اندازه غمیه که میخوره و قصهیه که میخوره. برای همین شاملترین این حالت میشه امام معصوم که قصه همه چیز میخوره. این نوع نگاه دیگری است به دین. اینم هست که امام میخواد دیگه، وگرنه یه زندگی فردی شخصی مثل این نماز فرادایی که امام لازم نداره است. نماز فرادایی که امام لازم نداره، یه چهار صفحه نماز جماعت تشکیل شد، این تازه امام معنی داره اینجا. این که چقدر داره وجودش گسترده میشه، به فکر بقیه است، تعاون درش ایجاد میشه، مودت درش ایجاد میشه، بغض درش ایجاد میشه با مفاهیم دینی. خب که ما اینجا یادتون هست که ما یه بحثی به نام جذب حداکثری کردیم. جذب حداکثری است مردودیه، مگر به این عنوان که شما بدانید در دوره آخر الزمان و کلا قاعده الهی تمحیصه و مشکو میزنن که اتفاقا ایساش جدا بشه. جذب حد اکثر به معنی که جذب بشن به صورت حد اکثری به سمت جریان حق، این درسته. ولی بعضی میگن جذب حد اکثری معنیشون کمرنگ کردن مرزهای دینیه. چیزی که تو ذهنشونه اینه، کم کردن حب و بغض هاست، حب و بغض ها رو کمرنگ بکنیم که همه بریم توی کاسه. این نیست، یا اصلا دست خدا رو داری خط میزنی اینجوری، دست امام زمان رو داری خط میزنی. امام زمان اصلا قرار نیست این کار بکنه، سنن الهی قرار نیست به این معنا. اتفاقا هر چقدر پیش میره به این صورتی که تمحیص ایجاد میشه، محوزت ایجاد میشه، ریزش ایجاد میشه توش، یه عده مثل این چربی های تومش جمع میشن، کره داستان میشه، دوغ داستان میشه. حالا انشالله ما کرش میشیم مثلا. خب و این نگاه به اربعین که یک نگاه کاروانی اساسا همینه، نگاه به اربعین که یک نگاه کاروانیه و نگاهیه که ببینید طرف در نگاه های اربعینی که خیلی مهمه، این نگاه منتهی به ظهوره. یعنی این نوع از سبک نگاه و این کار و این برخورد که همه امکاناتشون میان وسط میریزن، هر کی هر چی داره، یکی راه میره، یکی اون پای اونو میماله، یکی خورما میده، یکی چی میده، یکی کفش واکس میزنه. یعنی شما میبینید همه وسط میدون دارن یه کاری میکنن برادرانه. این همون اتفاق منتهی به ظهوره اینا. و ذخیره است برای اینکه یک زندگی، تجربه زندگی شبیه ظهور اتفاق بیفته. و این احتیاج داره به یک تعاون و از خودگذشتگی که توی ریشه‌ای وجود داره، که این ریشه رو من باز این جلسه میخوام یه نکته‌ای رو تذکر بدم به عنوان جوانمردی و فتووت. خب این ریشه خیلی ریشه عجیبیه. عنوان فتووت و جوانمردی که انسان رو میبره تو دستگاه امام، این عنوان از اون عنوان خیلی تاپه، خیلی خاصه این عنوان، که حالا توضیح بدم یه مقداری باشی حدی اونس بگیرید با این مفهوم. ببینید در سوره مبارکه کهف، در داستان اصحاب کهف، یه نکته نقل میشه اونجا و اون این است که وقتی اینها رو میخواد بگه، میگه نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا انهم فتیتون. ببینید اصحاب کهف در روایت اومده که اینا جوان نبودن. خب این چیه؟ این یه عنوان جوانمردیه تو شخص که یه لوتیبازیه، داشمشتی بودنیه، حاکی از یه فطرت پاکه، که این اتفاقا زمینه میشه برای اینکه آمنو بربهم و زدناهم هدا، و اینه که باعث میشه و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بلند میشن تو اون صحنه یوه فریاد میکشن. یه سری آدم لوتی لازم داره، یه سری آدم مشتی میخواد اینجا که اینا فتیتون باشن، اینا یه روحیه اینجوری داشته باشن. این جریان فتووت که جریانه که در روایات ما تحت عنوان فتووت یا مروعت ازش یاد شده، که تو این نگاه های داشمشتی کاروانی تعاون که اساساً بنای فتیان این بوده که به دیگران میرسیدن، نمیذارن دیگران زمین بخورن، اصلا یه نگاه فردی نبوده توش. اینجوری نبوده که طرف میره باشگاه زورخونه هیکل گنده میکنه، اصلا این نبوده. جریانش اتفاقا یه جریان تعریف شده ای بوده که توسط این فتیان همش خودشونم به امیرالمومنین وابسته میدونن، یه جریان مرام لوتیگریه. این مرام لوتیگری ها که حالا تو امیرالمومنین به اون قلشه، تو ابراهیم هادی هم هست، تو آقا تختی هم هست، تو طیب حاج رضایی هم هست، خب که به شدت عنصر مقاومت فرهنگی هم هست، که حالا عرض میکنم منظورم چیه. اینا تو این نگاه های کاروانیه که شما میبینید پهلوون ها، مثلا این کرمونشاهی ها تو این پهلوون مثلا شده یه چیزی دارن نسبت به این فضا، ترکان نسبت به غیرت چیزی، نمیدونم لوران نسبت به سلحشوری فلان. شما در جنگ یه موقع تعداد رزمنده اومده بود پایین، این آقای سقایی تو لرستان این دایه دایه وقت جنگ رو خوند، شنیدید دیگه؟ دایه دایه وقت جنگ شنیدید؟ اینو که خون مساج لرستان گفتن دیگه ثبت نام نمی کنه، یعنی دیگه تموم، گفتن ظرفیت تکمیل. این عنصر مقاومت فرهنگی خودش که شما به یه نفر بگی لوتی داشمشتی، به فکر بقیه، به فکر بقیه. آقا این تو هر مرامی قشنگه، چه آقا تختی بکنه چه جردن بروز بکنه، وقتی طرف دستش چی داد، دستش رو گذاشت پشتش که دست آسیب دیده طرف رو نگیره. خب اصلا شما دیگه کاری نداری، الان اون کشتی رو برده با یا باخته، بگی با دمش گرم. کسی که یه لوتیبازی هایی تو کارش هست، یه مشتیگیری هایی تو کارش هست، تصویر ما حتی راجع به پیغمبر باید عوض بشه. پیغمبر میدونی که یه داشمشتی بوده، اصلا قبل از اینکه به بعثت برسه ما تصویر راجع به انبیا دیدید یه تصویر خیلی الهی قلبی محجوبه اینجوری، اصلا تو پیمان حلف الفضول بوده، طرف باید مشتی باشه تا پیغمبر بشه. پیمان حلف الفضول، حلف الفضول اصلا بحث اینه که بریم یاری هر کی خواست به این خلاصه چیز ظلم کنه، به این مظلوم ظلم کنه، با من طرفه. آقای مشتیگیری نیست این. اینی که آقا مجتهدی تهرانی خدا رحمتشون کنه ایشون میگن که اون لوتیا و لاتا از امام حسین داشتن دفاع میکردن، اون بقیه داشتن استخاره میکردن که چیکار کنیم. خب این حرف درستی ها، انهم فتیتون آمنو برم بهم وزدن. اگه شما این عنصر او رو بجوشانی مردانگی شو که گفتن ما تزین الانسان به زینت اجمل من الفتوه، مهمترین زینت طرف یه جوون مرد باشه، مشتی باشه. خب اصلا بسیاری از این دستوراتی که امروز تحت عنوان دستور دین میبینید، اینا رو تحت عنوان دستور دین ترجمه نکنید، برآمده از یک مرام بوده. مثلا ما فتک نداریم، یعنی مهمون رو نمیزنن، ترور نمیکنن، بی مرامیه دیگه. شو مهمون شو بزنی اصلا خلاف مشتی بازیه، در خود مهمون شماست، بزنی که چیز نداره. امیرالمومنین وقتی عمرو بن عبدود تو جنگ احزاب زد، بعد اومد کنار، گفت آقا زره و شمشیر و سپر و اینا رو برمی‌داشتی؟ نه، او سرداره، سرداره، سرداره که لغ نمی‌کنن. یعنی مشتیگیر می‌بینی تو جنگ، وقتی که حضرت میرفت تو جنگ، ندا از آسمون میومد لا فتح الله علی، لا سیف، لا فتح. هیچ فتوت اینجوری ما نداریم. یه بار کشته های تو صفین رو شمردن، کشته های مالک بیشتر بود از امیرون. بعد مالک یه حسی پیدا کرده بود، حضرت گفتم مالک من همجوری دم که نمیزنم، من نگاه میکنم ببینم ترسیده نترسیده. خلاصه شرایطش نگاه میکنم، حتی عقاب و اسلافش رو نگاه میکنم ببینم پدر مادر خوبی داشته، دعا پدر مادر بالا سرش بوده نبوده فلان اینا. من همینجوری از بیخ سیخ نمیدونم بزنم، من مشتیم. این عنصر اگه تو کسی زنده بشود، گیر نده به این پسره که تو چرا ابروتو میکشی یا تتو کردی، به جهنم، به جهنم. خدا سر جریان حضرت یوسف میگه که یوسف چرا تن به چیز نداد، تن به اون کار نداد، به خاطر فتوتش، تراود و فتاها، خاطر این ویژگیش. جوون مرد حق نمک رو چیز میکنه، یک تو خونه عزیز مصر بزرگ شده، و زن عزیز مصر که این کار رو نمیکنه، حق نمک اینا. خب جوون مرد این کار رو نمیکنه. تو مستقیم نرو سر تتوش، تو از این یه جوون مرد بساز، اون خیلی از مفاسد رو نمیکنه. تو از این آدم سخت سخت جون بساز، اون کار رو نمیکنه. میشه مجید قربان خانی با همه این تتوها میره شهید مدافع حرم. همین صدرزاده خود حاج قاسم میگه که من تو این فاطمیون خود افغانستانی ها بودن، میگفت دیدم تو این فاطمیون گیر افتادن اینا و فلان اینا، یه صدای بچه لات تهرون میاد، گفت بیسیمون بده منم کیه. خب حالا شهید صدرزاده بازارت شامورتی وازی رفته تو فاطمیون دیگه، یه ناسنانش چی کار کرده بود، ازاد تا کسادکاری کرده بود رفته بود. بعد یوها میگه که تو کی هستی؟ میگه سید ابراهیم، تخلصی هم سید ابراهیم. میگه سید ابراهیم، میگه حلا چیدی نیست، خودمون حلش میکنی مثلا. بعد از چی میخوادش، میگه تو چی جوری رفتی فاطمه؟ میگه اینجوری. میگه خب بمون پس. خود این لوتی بازی و داشمشتی بودن و یاری کردن و یاری دادن و تکخوری نکردن، خب اینا خیلی مهمه. اینان که به امام میچسبه و اینا بوده که تو سابقه فرهنگی ما اصلا میدونید یه عالم ما فتوتنامه داریم، آینای جوانمردی، حتی به حسب مشاغل مختلف جوان مرد باشه چی کار میکنه اینجا. متاسفانه اینا چون تو ادبیات ما بوده و ملت هم امروز انقدر ادبیات نمیخونن که ما به استاد دانشگاه شعر حافظ رو با میکنیم بخونه، نمیتونه بخونه، خواسته نمیتونه بخونه. حالا اینا تو شاهنامه است، تو نظامیه، ایناست. آقا راجب اسفندیار میگن اسفندیار همی بچه زبولای خودمون، اسفندیار همی بچه زبولای خودمون، جوریه. شنیدید اون داستان مفضل ابن عمر رو؟ اینو خودم چند بار تو این منابع تعریف کردم. مفضل از شایده خیلی شو فکر کنید یه مرجع تقلید مثلا، خیلی مبرز بوده برای امام صادق. این تو کوفه با اصحاب الحمام میچرخیده، با کفتر بازا. بعد به امام صادق یه سری شاگرده ویژه امام صادق میگه آقا شما یه نامه بنویسید، خوب نی برای شما اصلا این با کفتر بازا میچرخه، خب مثلا بگید که نچرخه. مثلا امام یه نامه میسه مهرمون میکنه میده به یه سری این مثلا این اصحاب شاخ میده، اونا میگه برید کوفه، اینا هم سرم رو گنده و میبرن کوفه میدم یه خوبه، یا نه واکن بخون مثلا دعا بکن. و اینه امام لیست خرید داده، گفته اینو تهیه کن، اینو تهیه کن، این پولو بفرست، این چیه فلان اینا. اینا میگن خب تا تهش بوندی مثلا شوره مثلا اینا هم تحجیم مثلا چه کاری بوده امام کرد مثلا اینا. یعنی خب بریم، بریم چیه؟ امام نامه داده دیگه، لیست خرید داده، چیکار میکنید؟ میگن آقا اینا کمیسیون اقتصادی میخواد، باید هولدینگ فلان درست بکنه. واقعا یه چیز شبیه به ایناست که باید بشینیم بررسی بشه و باید ببینیم بودجهشو داریم و تو چیز هست یا نیست و فلان اینا. خب بریم. میگن نه حالا وایسید غذاتون رو بخورید، زور بخورید و برید. تو این فاصله میره لاتار صدا میزنه، نامه امام میذاره وسط، میگه امام نامه نوشته پول میخواد، چیکار میکنه؟ یه حل دیگه، آقا امام دیگه دارد که هنوز اونا قضاشون رو تموم نکرده، اینا پولا رو میذارن وسط. بعدش میگه که اینم میدونسته اینا برای چی اومدن و فلان، اینا معلومه انگار یه مذاکرات پیامکای رد و بدل کرده بودن ما هم دیگه قبلا سر این داستان. بعد میگه شما میخواید من اینا رو به تارونم از خودم، اینا پای امام وایسادن، اینا پای امام وایسادن، اینا مشتی داستانن. اگر این روحیه نباشه، این فطرت پاک لوتیگری که اصلا جزء اون بنمایه اصلی این فرهنگ، فرهنگیست که داره کمک به مظلوم میکنه، خودشو نمیبینه، نگاه کاروانی میکنه، نگاه همه با هم میکنه، این نگاه توش موج میزنه. اگر این نباشه آدم هیچی، خیلی کاری به کار امام نداره، همینجوری هست و داره یه زندگی فردی شخصی خودشو میکنه، اپلای خودش هم میکنه و زندگی شخصیشو داره ادامه میده. این کاری اینی که افتاده باشه به یاری مظلومو، اصلا این عناوین او رو میاره وسط میدون، وسط کاروان. هر چقدر میتونید این روحیه رو، حالا چیز داره، پروتکل داره، اصلا آقا اینه مثلا اینا باید رعایت بشه، روشاوش طرف میشه مشتی. و اینا حتی پروتکل های اینجوری داشته، مثلا پیر فوتووت داشته، مثلا استاد شد داشته، کسی بوده کمربند فوتووت رو میبسته. من تا به این چیزای فرهنگی میگفتم آقا کاش این انیمیشن پهلوانان دیدید دیگه، کاش این دوتا بود، سه تا بود، ده تا بود. به این روی مسئول فرهنگی شده. شما میدونید الان ما چند تا گیمر داریم توی کشور که بیش از یک ساعت بازی کامپیوتر میکنن؟ عددی دارید تو ذهنتون؟ 32 میلیون. خب بله، بیش از یک ساعت بازی میکنن، حالا یا تو کامپیوتر یا تو موبایل یا با کنسول یا فلان بازی چی. 32 میلیون، عدد عجیب نیست؟ آقا بازی طراحی بکن، بازی طراحی بکن، جوون مردی امتیاز داشته باشه، جوون مردی امتیاز داشته باشه، کمک امتیاز داشته باشه، بردن به کمک کردن باشه. این بازی صندلیا رو که دیدید یادتونه که ما بچه بودیم بازی میکردیم، 10 تا صندلی مثلا 11 نفر آدمه، خب میچرخن دنبال صندلی، آها اینقدر میشه باید بشینن، بعد یه نفر میسوزه، بعد یه صندلی رو برمیدارن باز همجوری میسوزن آدم ها. خب این یه جور بازیه، یه جور دیگه هم داره این بازی. ده نفرم با 10 تا صندلی. آهنگ تموم میشه میشنن روی صندلی. بعد یه صندلی برمیدارن. باز دوره آهنگ میزنن، بعد 10 نفر بشینن رو 9 تا صندلی. بعد همدیگر نگه میدارن. بعد باز دوره یه صندلی برمیدارن، 10 نفر بعد بشینن رو 8 تا صندلی، همدیگر رو بعد نگه دارن. اینجوری بازی کن. این با مرامیه. این مشتیگیری داره. تو میگه تو حس کنی بقیه رو که این که لوتیگری نداره توش که. خب یهو میبینی 10 نفر رو 2 تا صندلی هم دیگه رو اینجوری اینجوری نگه داشتن. بازی صندلی ها رو میکنی اینجوری بازی صندلی، نه اینکه آدم هم دیگه رو حذف کنن. اینکه نشد کار که. فهمیدید فرقش رو دیگه؟ مشتیگیریش تو اینه دیگه، لوتی بازیش تو اینه که تو بقیه رو سعی کنی نگه داری، نه اینکه حذف کنی. خب این نگاه اگر حاکم بشه خودش پیشا پیش مانع است اصلا یه سری مفاسد، چون شما داری وصل میشی به جریان امام، تو جریان امام رشد میکنی. اصلا خود حضرت موسی دارد، این کسی که چه و قال لفتاهو، این فنچ حضرت موسی بوده، یوشع ابن نون که بعدن هم وصی حضرت موسی شده، و قال موسی لفتاهو. معلومه حضرت موسی هم یه دم و دستگاه این مدلی داشته که یه سری فنچ این مدلی داشته که مثلا حالا فنچ یا پیر فتووتی بوده که جوون مرد تربیت میکنه. این عنوان حکایت سن کسی نیست، مثلا و آتینا اول حکم صبیان نیست که مثلا داره بچگی رو بیان میکنه سبابت، نه این داره فتووت رو بیان میکنه. ممکنه توی جوونا طبیعتا بیشتر باشه که هست، و اتفاقا این همون نقطه مقاومت فرهنگی جوونه. به جای اینکه جوونه بهش بگی که آ خط چشم اینجوری نکش، آ به زن و مردون نیا نکن، آ تو جوون مرد کن، یه کاری کن جوون مرد میشه با یه پروتکلای جوون مرد شه. تو همین اربعین نه خودش خود بزنه بیرون جوون مرد شه. اصلا حضرت ابراهیم باز دوره قرآن وقتی داره داستانشو نقل میکنه، حضرت ابراهیم رو میگه چیزه، یه کیشی کنده یعنی فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یه داشمشتی به نام ابراهیم این زده شکنده. حتی وقتی خدا میخواد قوم لوط رو عذاب کنه، خیلی جالبه، با خدا دهن به دهن میشه رو مشتیگیریش. آه تو قرآن میگه یجادلون فی قوم لوط، با ما داره دهن به دهن میشه، حالا میشه عذاب نشه مثلا، حالا این تن بمیره مثلا. خب اصلا میگه یجادلون فی قوم لوط، تو قوم لوط داره با ما بحث میکنه که آقا این تن بمیره اینا عذاب نشن، و خدا میپسنده، میگه ان ابراهیم لحلیمون هم دمش گرم ابراهیم. میپسنده، این روحیه رو میپسنده خدا. خب که بعد به ابراهیم میگه نه دیگه این عذاب غیر و مردوده و دیگه چی نمیشه، عذاب تمامه. ولی خدا داره با خدا بحث میکنه، مجادله میکنه که آقا این تن بمیره اینا حال میشه عذاب نشن، قوم لوط با همون کساد کاریش. اینا ببینید، اینا اون روحیه تعاون، روحیه ایثارگری که تو فطرت پاک این جوون به خصوص گذاشتن، تولید یک نگاه کاروانی میکنه که اون موقع اتفاقا چون که داره به جریان امام خودش وصل میشه، به اون جریان موهوزت داره اتفاق میفته، عرض کردم حب و بغضا اتفاقا پررنگ میشه، هم حب پررنگ میشه هم بغض پررنگ میشه، هم حب پررنگ میشه هم بغض پررنگ میشه. تو آیات قرآن، این آیه پایانی سوره مبارکه مجادله نشون میده تعریف حزب الله اصلا به همین حب و بغضشه، به این مودت و ایناشه. میگه لا تجد قوما یوادون من حاد الله و رسوله، تو نمیبینی کسی که ایمان داشته باشه مواده بکنه با کسی که با خدا داره محاده میکنه. اولایکه کتبه فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من اولایکه حزب الله علا ان حزب الله هم الوی. این نمیشه که سر سفره آمریکا هم بشینه سر سفره امام حسین هم بشینه، سر سفره امام حسین میشینه. یکی از اتفاقات بدی که میتونه تو اربعین پیش بیاد همینه، هی هوب هوب ما رو از بغض باز داره، در صورتی اون طرف باشه بغض باشه. بر همین است در روایات حوزه ظهور گفتن که وقتی که این اتفاق افتاد چه کار بکنیم، غیبت اتفاق افتاد، گفتن رو حب و بغضای قدیمیتون وایسین، یعنی هی بذارید اون تشدید شه. فاحب ما کنت تحب فابغض ما کنت تبغض، رو اون حبا رو اون حبا پافشاری کن و رو اون بغضا. این شما رو تو جریان هدایت نگر میداره خودش. اونجایی که میدونی مطمئنی درسته وای میسی، حب ایجاد میکنه. اونجایی هم که در مقابلش بغض ایجاد میکنه تو خودت. لعن و سلام با همه، لعنش هم مال یه چیز، لعن آمریکاست، لعن اسرائیله، اینا لعن ایناست، نه لعن ای رفیق و لعن اون و فلان و اینا نیست. حضرت برای اون کار جهانی میخواد بیاد، باید حب و بغضات جهانی تنظیم بشه با این فضا، حب و بغضات جهانی تنظیم بشه، باید دنبال این دغدغه ها باشی، دنبال این حب باشی، دنبال این بغضا باشی، سطح حب و بغضت پایین نیاد. اون موقع یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، بیایید همه با این ویژگی، بیایید همه با هم دیگه با همون معنی کافتنی که عرض کردم تو سلم بیایید، چون همه با هم دیگه رفیق میشید. چرا؟ چون که انی سلم لمن سالم، انی نه انی سلم لمن سالم اکم، معیار شما این من رفیقم و سلمه، با هرکی با شما باش سلمی، با هرکی با شما سلمه، هرکی با شما سلمه. من آخه اینجوری هم معمولا انی سلم لمن سالم انیه، هرکی با من خوبه من هم باش خوبم. نه انی سلم اونجا دیگه محور یه چیزی دیگه است، من از خودم اومدم بیرون، از نگاه فردی خودم زدم بیرون. انی سلم لمن سالم اکم، هرکی با شما سلمه من هم سلمم، ولی که با من یه خورده خورده حساب هم داره، با شما سلمه، تو دستگاه شماست، با شما حال میکنه، میخواد کار شما رو ببره جلو، چیکار میکنه؟ این کار رو میخواد بکنه، منم باش وایسادم. ببینید اینا یعنی که من دیگه محور نیستم، امام محوره و دین محوره و اینا محوره، وگرنه اگه قرار باشه من محور باشم اصلا سلم انجام نمیشه. اونجا به تعبیری میگن مثار کثرته، یعنی خواستگاه کثرته. برای همین تو حبوط چیز اومده قول نهبه تو بعدکم لبعدن عدو، حبوط یعنی عداوت، حبوط شیطانی یعنی عداوت، یعنی اگه تعلق به دنیاست و تعلق به این چیزا، شما میخوای اینو برداری منم میخوام همونو بردارم، شما میخوای روی این صندلی بشی منم میخوام، دید دم انتخاب چیزی جیگرم در میارن اینا، چون یه صندلی بازی صندلی هست، باید بزنن لطوپار کنن بیارو. برای همین اتفاق میفته، این اتفاق میفته. چرا؟ چون که قل نهبه تو بعدکم لبعض عدو. خب ولی بعدش توبه کردن، مثل توبه آدم، توبه آدم چی بود؟ گفتن فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، آدم توبهش وقتی اومد توبه کرد، توبه با امام کرد. برای همین گفتن اون کلماتی که تلقی کرد چی بود؟ او آلودگی های از خوشی زدود چی بود؟ یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. با این توبه کرد، با این همه ائمه کارشون جلو رفت. حالا روایاتش مفصله، باید بیارم موقعی. از نوح بگیرید تا همه با همه این پنجتن آل ابا کارشون رفته جلو. وقتی که توبه کرد میگه ها حالا درست شد، حالا هبوط بازم، یعنی زندگی دنیویه ولی انسوییه. وقتی که هبوط اولو میکنه که میگن که حالا اینجوری که میشه عداوت، شما تعلق به دنیا و فکر دنیا و فکر خودم و اینجوری که شد عداوت، قل نه به تو بعدکم لبعد ندوف، این شد عداوت. حالا توبه کردی، حالا بازم میشه هبوط. خب حبوط دوم چیه؟ حبوط دوم رشده، یعنی من تو دنیا دارم عمل میکنم، با امام دارم عمل میکنم، ببینید هبوط دوم اینه، وقتی هبوط اول صورت میگیره که میشه ادابت و فلان اینا، قل نهبت و فلان، بعد فتلقا، بعدش میگه قل نهبت و منها جمیعا، حالا بازم هبوطه، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. با این توبه ای که رفتی پیش امام میشی جزء اولیاء الله، یعنی با هم دیگه میرید بالا. حالا اینم هبوطه، اینم زندگی دنیویه، ولی همه دارید رشد میکنید تو این زندگی دنیوی. چرا؟ چون که سیمتون قلابتون وصل شده به امامتون. تا زندگی کاروانی ترسیم نشود، آقا امام وضعیت یعنی جایگاهش مشخص نمیشه. وقتی من خودمم، علاقه خودمه، ظرفیت خودمه، فکر خودمم، همه این چیزا، تهش فکر خانوادمم، تا اینجا گسترش پیدا کنم، مثلا امام لازم ندارم. یه تفکر دیگر رو آوردم، حاکم کردم، توبه کردم بر اساس امام، اومدم ادخلو فی سلم کافتن، همه اومدیم تو سلم، که اگر دنیا باشه همهش میشه عداوت. برای همین است که قرآن همهش وقتی که داره این بحث رو میکنه میگه شد عداوت، میگه الاخلا بعضهم لبعضن عداو مثلا الا المتقین، همه با هم دیگه دشمنن مگر متقین. متقی تو جهنم همه دارن هم دیگه لعنت میکنن، اون بر هم و از واج هم فی ظلال نلعنم، یه دوستی ها اون بره. اینم بر اساس خداست. الفت رو هیچ موقع و هیچ موقع و هیچ موقع شما تو پول نمیتونید گیر بیاری. برای همین قرآن میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم ولکن الله الف بینهم. میگه زمین رو میدادی به اینا، انفاق میکردی، پول میدادی که تألیف قلوب بکنی، نمیتونستی، چون که اساسا تألیف قلوب بر اساس چیز نیست، بر اساس پول دادن نیست. تألیف قلوب مال قلبه، قلب تو یه جای دیگه گره خورده. اگر تو اونو تونستی گره بزنی، قرآن میگه پیغمبر تو لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. تألیف مال خداست، تألیف مال توحیده، توحید هست که قلب ها رو پیوند میده، امامه که قلب ها رو پیوند میده به هم دیگه، خداست که قلب ها رو پیوند میده به هم دیگه. و یعنی هبوط کنی از این فضا میشه دشمنی. قل نهبطوا بعضهم لبعض. نه،